من یه تصحیح کوچولو انجام بدم. اشاره کردم به آبادان، قراره که به شهر آبادان بریم و همراه بشیم با همکار خوبمون جناب آقای محمد نبی‌زاده از صدا و سیمای مرکز آبادان، ببینیم که حال هوای نوروز در این شهر چگونه هستش، مسافران نوروزی که میان و اون خونگرمی که در این خطه ساری و جاری و حاکمه چگونه و چه حال هوایی رو برای مسافران رقم میزنه. آقای نبی‌زاده سلام، عصرت بخیر.
سلام عرضم آقای فیروزی و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه بهار در بهار از رادیو گفتگو، و خیلی ممنونم که به آبادان اومدید این لحظه و در این روزهای بهاری. جان کلام رو شما گفتید، هر چیزی که من بخوام بگم در خونگرمیه.
بله.
مردم آبادان خرمشهر و مردم جنوب خط میشه و خلاصه میشه و چیزی بجز خونگرمی و مهمان نوازی و صفای مردم آبادان خرمشهر بین این مردم عزیز شما نخواهیدید. حالا نه اینکه چون که من آبادانی هستم و در آبادانه که ساکن هستم و خلاصه کنار این مردم دارم نفس میکشم، این گفته و این حرف حرف همه مردم
بله،
و همه مهمانانی
بله،
هست که لااقل
اثبات شده
است اومده باشن. بله
اثبات شده
است دیگه.
بله
خلاصه خونگرمی مردم آبادان و خرمشهر زبازدن هست.
دقیقاً.
نه تنها مال امروز دیروز هست، از سالها و دهها و در واقع دورهای مختلف تاریخی مردم جنوب به مهمان نوازی معروف بودن. این روزها که حالا درش قرار داریم، هم بهار طبیعت هست و آغاز سال نو و سال 1404 که با هم داریم شروع کردیم و سپری میکنیم، و هم در تقارن با بهار قرآن هست و روزهایی که با راز و نیاز و نیایش مردم روزدار هست، مردم آبادان و خرمشهر حال و هوای بهاری رو دارن استشمام میکنن و در کنار اونها میزبانی میکنن از مردم و مسافران و ایرانیانی که از اقصی نقاط مختلف این کشور پهناور، شهرها و روستاهای مختلف آبادان و خرمشهر میان و میخوان یک سفر جذاب و خوب رو تجربه بکنن در آغازین روزهای سال 1404. آبادان و خرمشهر خب به طبیعتش قطعا معروف هست، نخلستانهای آبادان و ساحل اروند و بهمنشیر و کارون یکی از جاذبه های گردشگری و جاذبه های بسیار زیبایی که مردم در حقیقت ازش بهره مند میشن و با مشاهده این طبیعت زیبا جانشون تازه میشه.
بله.
عرض کنم براتون بگم که اگر بخوام سراغ جاهای دیگر حالا دیدنی و گردشگری در آبادان خرمشهر بریم، در کنار مسجد با قدمتی که در خیابان طالقانی آبادان هست، کلیسای ارامنه وجود داره و این در واقع همسایگی کلیسا و مسجد یکی از نقاط قوت گفتگوی تمدن‌ها و در کنار هم قرار گرفتن ادیان در شهر آبادان به خوبی دیده میشه و یکی از جاذبه‌های گردشگری برای شهر آبادان قلمداد میشه. عرض کنم که موزه باستانی آبادان، موزه های دفاع مقدس در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر که دیگر از جاهای دیدنی است، ضمن این که در منطقه جنوب و حالا شهرهای آبادان و خرمشهر خب در طول در واقع 8 ساله دفاع مقدس که نقطه صفر مرزی بودن و خط مقدم جبهه‌های ما بودن، یادمان‌های مختلفی از روزهای دفاع مقدس و روزهای جنگ تحمیلی و روزهای حماس و ایثار و رشادت باقی مونده، مثل یادمان شهدای ولفجر 8 در فاو در اروند کنار آبادان، یادمان شلمچه که بهشت شهیدان ایران هست، مشهد شهدای عزیز ما، یادمان شهدای القمه و یادمان های دیگری که در این منطقه وجود داره و یکی از جاذبه های گردشگری دفاع مقدس به شما میره. روستاهای آبادان همونطور که شما گفتم طبیعت زیبایی دارن و بعضی از روستاها به دقیق روستای گردشگری معروف هستن، مثل روستای شلح حاج حسین که یکی از من میتونم بگم بهشت ایران است و در استان ما و در شهر ما بسیار زیباست و مردم کسی بیاد اینجا و شلح مثلا نره، تو روستای آبادان نره، نصف سفرش خلاصه ادا نشد. عرض کنم که آبادان یکی از نقاط قوتی که داره و در تاریخ و فرهنگش وجود داره شهر اولین ها است. خیلی از چیزها برای اولین بار در آبادان رقم خورده و ساخته شده و راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته. مثلا عرض کنم که یکی از اولین پمپ بنزین های کشور ما در آبادان هست که امروز در همون نقطه موزه برپا شده، موزه پمپ بنزین آبادان هست که در سال 1316 مثلا این ساختمان و این بنا در حال انجام شده و ساخته شده و امروز هم برای بازدید علاقه مندان قرار داره. موزه سینما نفت آبادان که همکنون هم در واقع اکران فیلم رو داره، یکی از قدیمی ترین سینماهای ایران هست، در سال 1328 راه اندازی شده. سینما شیرین آبادان که اولین سینمای سه طبقه است، جالبه، اولین سینمای سه طبقه در ایران، در سال 1310 ساخته شده. دو طبقه سالن سرپوشیدی داشته، یک طبقه در واقع سالن نمایش تابستانی داشته. خیلی جاهای دیدنی داره. خانه های سازمانی شرکت نفت که قدمتشون بیش از 100 ساله در آبادان و خرمشهر در محله‌های مثل برین، بوارده و حالا کوی کارگر، کوی قدس و جاهای مختلف، معماریشون یک معماری خاصه و برای علاقمندان و مسافران و خلاصه همه کسانی که به آبادان خرمشهر میان جذاب دیدنش. عرض کنم که جزیره مینو خب یکی از جاذبه‌های گردشگری ماست. از کنار اینا که بگذاریم، کسی بیاد آبادان خرمشهر حتما به بازار هم خواهد سری بزنه. بازارهای مختلف، بازار پهلنجی، بازار مرکزی، بازار کنزالمال، بازار ماهی فروشان که دیگه قلقله است تو این ایام و معمولا مسافران حتما دوست دارن که یا ببینن یا بخرن و با خودشون ببرن ماهی رو. و از خوردنی ها هم اگه بخوام براتون بگم، حالا این ایام مخصوصا در افطارها و سحرهای ماه رمضان، شیرینی های آبادانی خرمشهری، شیرینی های مردم عرب زبان که در منطقه وجود داره خیلی خوشمزه است، مثل رنگینک که با خرما و رطب در حقیقت تهیه میشه، مثل لگیمات، مثل در حقیقت معسل یا ماحصل در حقیقت به گویش و زبانی که گفته میشه، که خیلی خوشمزه است. و از غذاها هم براتون نگم دیگه، خیلی ماهی و خیلی میگو و فلافل و سموسه و پاچوره که همه قطعا میدونن و طعمش در آبادان و خرمشهر متفاوته. یعنی ممکنه شما مثلا توی تهران، توی مشهد، توی اصفهان قلی ماهی بخورید، اما اگر بیا توی منطقه ما با ماهی جنوب بخورید، خب اصلا یه لذت دیگری داره، یه حلاوت دیگری داره، یه اصلا به دلتون یه جور دیگه میشینه.
و امیدوارم این غذاهایی که حالا اشاره کردید در واقع همه فصل هستش یا فصل به خصوصی داره؟ الان که فصل بهار هست، دم افطارها چی میخورن مردم؟ سحری چی میخورن؟
عرض کنم که این غذا که غذای چهار فصل دیگه، برای خود آبادانی خورن سحری فرق نداره، چه زمستون چه تابستون،
همیشه دارن.
قلی ماهی و قلی میگو و نمیدونم ماهی تنداز و ماهی کبابی و سرخ شده و اینها رو میخورن. حتی آبادان توی فصل مثلا گرماش، توی مرداد، تیر، شهریور که دیگه اوج گرما و حرارت خورشید هست که حدود مثلا 60 درجه سانتیگراد ما میتونم بگم دمای واقعی آبادان و خرمشهر هست، اما شما خیلی کم پیش میاد توی کوچه ای رد بشید بوی ماهی کبابی، حالا ماهی مخصوص که ماهی صبورم هست، به مشامتون نرسه و بوی ماهی همه جا خلاصه توی آبادان و خرمشهر که مشام میرسه و لذت میبرید.
بله.
عرض کنم که در ماه رمضان هم همینطور دیگه، بساط افطاری و سحر خیلی پررنگ تره. معمولا حالا عرب های عزیز ما، لورها و بختیاری هایی که در آبادان و خرمشهر هستن، معمولا به سفره‌داری معروف هستن. سفره های افطاری پررنگ و با جمع زیادی از حالا میشه گفت اقوام و طوایف و محله یا بعضی وقتا و دوستان که کنار هم جمع میشن، خلاصه حضور دارن و افطار خودشون رو باز میکنن و غذا رو در حقیقت میل میکنن. سرا همینطور دیگه، بعضی وقتا چون که آبادانی ها به شهر شبنشینی هم معروف هست، معمولا شب زنده تره شبهای شهرهای آبادان و خرمشهر و تا سحر ادامه پیدا میکنه و گاهی اوقات این سفره های دعوتی و مهمانی اینها تا سحر هم کشیده میشه و سحر هم کنار هم دیگه هستن و سحرشون رو میل میکنن. عرض کنم که گفتم خدمت شما که شبهای آبادان و خرمشهر خیلی زنده تره، مخصوصا در این ایام نوروز و تعطیلات نوروزی که ما در پیش رو داریم و درش هستیم. اگر شما بیاید به آبادان و خرمشهر، دقیقاً تا سحر صدای مردم و جنب جوش مردم رو میشنوید و حس میکنید و بازار آبادان مثلا اگه شما ساعت 1 نصف شب هر جای ایران برید، فکر نمی‌کنم مثلا چیز باشه دیگه، باز باشن و همه در خونه هستن و حالا فکر آرامش و فکر خواب و حالا اتفاقات دیگر اینها، ولی در آبادان و خرمشهر ساعت 1 و 2 نصف شب شما بیاید بازار بازه.
بله.
مردم تو کوچه خیابون هستن، نه فقط مسافرها، خود مردم هم بیرون هستن و کلی کیف میکنن و جنب و جوششون در حقیقت زبان زد هست. دیگه نمیدونم چی براتون بگم که شما بخواید بلند شین بیاد. فکر میکنم به اندازه کامل گفتم. و اگر شما تو این فصل که هیچی، حالا حداقل قبل از تابستون، به آبادان و خرمشهر نیاید، سالتون سال نخواهد شد. امیدوارم که به زودی زود شما رو در آبادان و خرمشهر من ببینم.
خیلی متشکرم از شما آقا محمد نبی‌زاده عزیز و گزارشی که همراه با توصیف‌های تصویری بود و حال هوای در واقع خوب و زیبای آبادان رو تصویر و ترسیم کردید با اون بیان خودتون که نشانه از اون خونگرمی و صفای آبادانی هاست. ممنونم از شما. سال خوبی براتون آرزو می‌کنم.
سال خوبی برای شما، همه شنوندگان عزیز و مردم عزیز ما باشه.
الهی آمین. خدا نگهدار.
خداحافظتون بشه. خدا نگهدار.
خداحافظ. بله، این هم گفتگوی ما بود با دوست و همکار گرامیمون جناب آقای محمد نبی‌زاده از همکاران خوبمون در صدا و سیمای آبادان. ما با یک تصنیف جنوبی این بخش را آغاز کردیم، با یک تصنیف جنوبی دیگه هم قراره به اتمام برسونیم و گفتگوی بعدیمون که حال هوای باز هم جاده و سفر داره، اون گفتگو رو هم از دست ندید. تصنیف و حال هوای بندر باز هم برگشتیم به داخل استدیوی برنامه بهار در بهار و همونطور که وعده دادم گفتگوی بعدیمون هم حال و هوایی از سفر و جاده با خودش به همراه داره. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری کل کشور. آقای هدایتی سلام، سال نوتون مبارک باشه، عصر شما بخیر.
سلام جان فیروزی، من دارم عرض سلام دارم خدمت جنابالی همکارای محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم،
خودتون رو تبریک میگم و انشالله که بهترین ها رو برای همه عزیزان آرزو مندم.
سلامت باشید، ما هم برای شما آرزوی بهترین ها داریم و مجموعه شما که در واقع بخش بزرگی از اقتصاد بر دوش در واقع عزیزان در سازمان راهداری هستش و عزیزانی که در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی هستن، امیدواریم که سالی پرتردد و پرترافیک برای شما باشه
انشالله.
بفرمایید که در ایام نوروز برنامه های بخش شما چه بوده؟ برای این یک هفته مانده چه برنامه هایی دارید؟ آیا تمهیداتی دارید برای این که به هر حال نوع تردد ها تفاوت بکنه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در حوزه حمل و نقل بین الملل ایام نوروز خب بیشتر رنگ و بوی مسافری به خودش میگیره.
بله،
و ما حدوداً چیزی حدود نزدیک 60 تا شرکت حمل و نقل بین المللی رو داریم، حمل و نقل بین المللی مسافری در میکنن.
بله،
که در اقصا نقاط کشور حضور دارن و به مسافرین محترم داخلی یعنی ایرانی و خارجی خدمات حمل و نقل مسافر بین کشوری و بین منطقه رو دارن ارائه میکنن و همینطور پایانه های مرزی تقریبا 26-7 پایانه مرزی رو که در اقصا نقاط کشور در استانهای مختلف و همجوار با کشورهای همسایه هستند هم از تقریبا 2 ماه سه ماه قبل از عید دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی برای آماده سازی اونها و اینکه بتوانن آمادگی داشته باشن که خدمات لازم رو به مسافرین محترمی که عازم میشن حالا در ایام تعطیلات نوروز به کشورهای همسایه و همینطور برگشت اینها آمادگی لازم رو داشته باشن. خوشبختانه این آمادگی باعث شد که ما در هفته اول تعطیلات نوروز 1404 با یک رشد خیلی شگفت انگیز حدود 40% مواجه بشیم.
یعنی ما 40% نسبت به پارسال در واقع حمل و نقل بین المللیمون بیشتر شده، درسته؟
ترددهای افراد از پایانه های مرزیمون،
بله،
حالا هم از ورود و خروج روی هم رفته نسبت به ایام مشابه سال گذشته 40% افزایشش رو شاهدش هستیم که بیشترینش خب مربوط به مرز مهران و شلمچه بود که عمدتاً ایرانی عزیز برای ایام سال تحویل برای اینکه در کنار عطبات عالیات باشند و کربلا و نجف بیشتر به نوعی خروجی ما به سمت
عراق
عراق بوده. بله.
بله، و بعد از اون کجاها هستش؟ سیاحتی ها کجاست غیر از
ما؟ بعد از اون بیشتر ورز فعال سوممون دارون بوده در افغانستان که خب بیشتر مرز خیلی فعال هم تجاری ما هم مسافری ما به دلیل قرابت و نزدیکی اقتصادی و فرهنگی که بین غرب افغانستان عمدتاً هرات و مشهد مقدس هست که بالاخره برای زیارت میان و همینطور مقصد بعدی ما ترکیه بوده که مرز رازی در منطقه خوی که با کشور ترکیه همسایه است و مقصد خیلی از مسافرین ما که عمدتاً شهر وان ترکیه هست.
بله، خواهش میکنم بالا بقیه نکاتتون رو هم لطفاً ادامه بدین.
بله، عرض میکنم که خب هم معمولاً در حوزه بین الملل هم از طریق حالا پیاده و هم از طریق ناوگان عمومی هم اتوبوس هم ون هم سواری هم با بسته به شرایط مختلفی که وجود داره و خدمات مورد نیاز مسافرین این سرویس ها توسط حدود 60 شرکت بین المللی هم ارائه میشه. مضافاً بر این که ما در این ایام در کنار این خدمات مسافری که عرض کردم که داریم ارائه میکنیم خدمات تجاری و بازرگانیمون هم همون نکته‌ای که جنابالی هم در مقطع کلام اشاره فرمودین، یعنی ما همزمان بحث‌های تجاری، صادرات، واردات، ترانزیت از قلمرو کشور رو هم با رعایت ملاحظات ایمنی که اختلالی در جریان سفرهای هموطنانمون در شبکه راه‌های کشور ایجاد نکنن، اون خدمات رو هم کماکان ارائه دادیم. و البته تو پرانتز نوروزی نیست، ولی این چون نکته دستاورد بسیار مهمی است و باعث افتخار بنده و همکارانم، این رو مایلم عرض بکنم که در سال گذشته، در سال 1403، بالاترین رکورد ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران هم ثبت شد و برای 2 سال پیاپی ما شاهد جابجایی این حد نصاب بودیم که در شرایطی که خب تحریمی هست و شرایطی که شاهدش هستیم، رسیدن به این رکورد حدود 20 میلیون تن ترانزیت افتخار بسیار بسیار قابل ملاحظه است. و اگر بخوام مقایسه بکنیم، اینو مقایسه بکنیم با یک عددی که تقریبا سال 1399 بوده، این عدد حدود 4.6 میلیون تن بوده.
بله، پس یک رکورد هم خدا رو شکر در سال گذشته و انگار سال قبلترش رقم خورد برای ایران عزیزمون، که جای خوشحالی و خرسندی داره. در حوزه دریایی یا سایر حوزه‌ها هم تحت پوشش شما میشه و آمارهایی رو دارید که بتونید به ما کمک کنید؟
خواهش میکنم. حوزه حمل و نقل دریایی مستقیما زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی است، ولی ما با بخش دریایی تقریبا یک خدمات حمل و نقل ترکیبی رو داریم، ولی تا قبل از حوزه بندر. ما برای اون دیگه در حوزه عزیزان در سازمان.
و همه این رکوردی که اشاره کردید در واقع به کمک هم محقق شد یا فقط تو بخش؟
بله. این افتخار خانواده حمل و نقل کشور، هم از دریایی و حتی ریلی و حتی جاده. ولی خب سهم حمل و نقل جاده در ترانزیت، عرضم به حضور شما که نه تنها ترانزیت، در بخش خیلی از بخش‌های مختلف و سهم بسیار بالاتری است.
بله.
و از این 20 میلیون تنی که خدمتتون عرض کردم، چیزی حدودش 17 میلیون تنش مربوط به جاده است و 2.5 میلیون تنش عرضم به حضور شما با ریل جابجا شده در داخل قلمرو. ولی حدودا 50% این به نوعی به دراستای سیاست اقتصادی محور، این عدد 20 میلیون تن یا از بنادر وارد کشور شده یا توسط مودای مختلف به بنادر منتقل شده با همراه دریایی به کشور دیگر.
بله. و آیا هدایتی، حالا یک اصطلاحی در بازی فوتبال هست، هتریک کردن، شما الان که این نوید در واقع 2 سال پیاپی خوشایند رو دادید، آیا با سیاستگذاری ها ما میتونیم امیدوار باشیم که در سال جاری هم این رکورد ادامه پیدا بکنه؟
آرزوی ما هتریک کردن هست قطعا و تمام تلاشمون رو تو همین راستا انجام خواهیم داد.
خب.
و تکلیف برنامه هفتم توسعه کشور هم در این زمینه این هستش که در سال آینده ما باید به حدود 22 میلیون تن ترانزیت برسیم. ولی خب سال خیلی سختی رو داریم، چون ادامه این ارزم به حضور شما جا به جایی نصاب ها کار سختی. آخرین باری که قبل از 2 سال ما شاهد جا به جایی رکورد جدید بودیم مربوط به سال 92 بوده، یعنی تقریبا در 12 سال پیش، یعنی تقریبا هر 10 سال یک بار این اتفاق افتاده. ولی تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که این اتفاق رقم بخوره. و موضوع بسیار مهم، خیلی زیادی که سالها اصلا توی بازی ها نبودن وارد این مقوله شدن و دارن تلاش میکنن که سهم و نقش خودشون رو داشته باشن. خیلی شرایط سخته، ولی امیدواریم با دعای خیر مردم و انشالله تلاش همه همکاران هم این قول بودیم که تلاشمون رو حداقل انجام بدیم. ولی خب به هر حال یک تمهیداتی هم نیاز داره به این موضوع که باید انشالله.
مثل چی؟
ببینید، پس ما باید به نوعی بازاریابی بکنیم. ترانزیت یک مقوله است که صاحب کالا خارج از کشور ایرانه و مبدا مقصد خارج از ایرانه، از قلمرو ایران عبور میخواد بکنه.
بله.
ما باید بتوانیم ظرفیت ها و پتانسیل هامون رو اولا خوب ارائه بکنیم و دومی موضوع که بازاریابی بکنیم. بازاریابی کردن هم بخشش برمیگرده به اینکه قوانین و مقررات شفاف، ساده، تسهیل کننده باشه و تقریبا دو تا سه تا موضوع بسیار کلیدیه، یعنی در منظر سازمان. یکی زمان حمله باید کم باشه، یعنی کمترین باشه، هزینه و امنیت. این سه تا مسئله، این سه تا فاکتور یا سه تا عامل بیشترین تأثیر رو در تصمیم یک صاحب کالا داره که بارش رو از کدوم مسیر ببره. ما هر چه بتوانیم به نوعی سازماندهی و ساماندهیمون رو دو زنبق بین‌المللی و لوجستیک افزایش بدیم، حالا بخشی سرمایه گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های حالا بندری، جاده‌ای، حمل و نقل ترکیبی، پایانه‌های مرزی، اینهاست. و بخشش هم این هستش که بتوانیم قوانین و مقررات و حوزه نرم افزاریمون رو خیلی به نوعی شفاف بکنیم، از این بوروکراسی فاصله بگیریم و بتوانیم به نوعی با استفاده از ابزارهای مختلفی که در دنیا خیلی مرسومه، مثل همین هوش مصنوعی، مثل دیجیتال و موضوعات اینجوری که دنیا آیتی رفتن سمتش، ما بتوانیم از یک حالت تجارت سنتی به یک تجارت مدرن و دیجیتال برسیم. و در حوزه بین‌الملل و ترانزیت هم این موضوع بسیار صادقه و بتونیم اون خدمات مورد نیاز یک صاحب کالا رو برای اینکه قلمرو جمهوری اسلامی ایران رو برای عبور کالاش انتخاب بکنه رو به یک نحو شایسته بتونیم ارائه و پرزنت بکنیم و مورد اقبال تجار محترم قرار بگیره.
بله انشالله. ممنونم از شما جناب آقای هدایتی.
زنده باشید.
براتون آرزوی سال خوب دارم و پرتوفیق و پر رونق. ممنون.
متشکرم. سال خوب مندم آرزو می‌کنم.
همچنین خداحافظ شما.
خدا.
بله این هم گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری کل کشور، و خبر خوبی که ایشون دادن، دو سال پیاپی ما در حوزه ترانزیت یک رکوردی رو ثبت کردیم و جابجایی کالاها بیش از 20 میلیون تن بوده. امیدواریم در سال جاری هم با تمهیداتی که ایشون اشاره کردن مورد نیاز این بخش هست و بازاریابی های خوبی که در حوزه حمل و نقل تجاری کالاهای بازرگانی صورت میگیره، بتونیم منطبق بر برنامه هفتم توسعه به عدد 22 میلیون تن برسیم. ساعت الان 16:57:47 هستش. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. حدود دو ساعت از برنامه گذشته، یک ساعت دیگه همراهتون خواهیم بود با برنامه بهار در بهار.
باز بهار اومد گلا رو وا که آخر روز مسون و سیاه که دیگه ابر سیاه کارش تموم.